بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری شیلی با همتای آلمانی خود دیدار کرد. در انفجار انتحاری در جنوب افغانستان دو سرباز ناتو و چند افغان کشته شدند. نخست وزیر عراق میگوید اعدام صدام حسین به کاهش خشونت ها در عراق کمک خواهد کرد. ساعت 11 با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش ها. رئیس جمهوری شیلی با همتای آلمانی خود در برلین گفتگو کرد. میشل باشلت رئیس جمهوری شیلی روز پنجشنبه در جریان دیدار خود از آلمان در برلین با هورست کوهلر رئیس جمهوری آن کشور گفتگو کرد. خانم باشلت عصر روز پنجشنبه نیز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کرد. خانم باشلت در سال 1975 میلادی پس از آنکه توسط رژیم آگوستو پینوشه دیکتاتور نظامی شیلی زندانی و شکنجه شد، از جمهوری دموکراتیک سابق آلمان، آلمان شرقی، پناهندگی دریافت کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز 23 ماه اکتبر را ویژه گرامی داشت 50 سالگرد انقلاب مردم مجارستان علیه اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرد و گفت تاریخ ما از تلاش‌ها و اندیشه‌های آمریکایی‌های با تبار مجار بنیتر شده است. پریچهره فرزان.
کاخ سفید روز پنجشنبه در اطلاعیه ای گفت رئیس جمهوری آمریکا در گرامی داشت 50 سالگرد انقلاب مجارستان اعلامیه ای صادر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ما انقلابی را که 50 پیش مردم مجارستان برای شکست یک امپراتوری در طلب آزادی خود انجام دادند گرامی می داریم. رئیس جمهوری آمریکا می گوید ما دوستی بین دو ملت را ارج می نهیم و مجدداً تأکید می کنیم که در خواست خود برای گسترش آزادی در سراسر جهان اشتراک نظر داریم. تاریخ دموکراسی مجارستان نشانگر پیروزی آزادی بر استبداد و خودکامگی است. در پاییز سال 1956 مردم مجارستان خواهان انجام تغییرات شدند و ده‌ها هزار دانشجو، کارگر و دیگر شهروندان شجاعانه در خیابان‌های شهر فریاد آزادی را سر دادند. هرچند اتحاد جماهیر شوروی پیشین به صورت بسیار خشنی مقاومت مردم را در هم شکست، اما 33 سال پس از آن، یعنی در سال 1989، مجارستان نخستین کشوری در اروپا بود که از کمونیسم به دموکراسی گرایید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید درسی را که میتوان از تجربه مردم مجارستان آموخت بسیار روشن است. به دست آوردن آزادی ممکن است کمی به درازا بکشد، اما نمیتوان منکر آن شد. امروز در کشور زیبای مجارستان انتخابات دموکراتیک برگزار شده و اقتصاد آزاد در جریان است و مجموعه آن الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان. رئیس جمهوری آمریکا پس از اشاره به گرامی داشت این یاد بود میگوید ما همچنین تلاش‌های آمریکایی‌های با تبار مجار را که کشور ما را مستحکم‌تر و غنی‌تر کرده است عرض می‌نهیم. اندیشه و تلاش آنان در موفقیت بر رفاه اجتماعی ملت ما مشارکتی حیاتی داشته است. رئیس جمهوری آنگاه در اعلامیه خود میگوید به همین جهت من در مقام رئیس جمهوری آمریکا و با توجه به قدرت قانونی برگرفته خود از قانون اساسی آمریکا روز 23 ماه اکتبر سال 2006 یعنی روز دوشنبه آینده را در آمریکا به شناسایی 50 سالگرد انقلاب مجارستان اختصاص می‌دهم.
5 وزیر عضو حزب اوکراین ما از سمت‌های خود در دولت این کشور استعفا کردند. این وزیران مسئولیت وزارتخانه‌های دادگستری، فرهنگ، کشور، خانواده و ورزش و بهداشت را بر عهده داشتند. رهبر جناح پارلمانی حزب اوکراین ما در پارلمان این کشور دلیل این اقدام را شکست گفتگوها با حزب مناطق اوکراین دانست که ویکتور یانوکوویچ رهبر آن نخست وزیر اوکراین است. در این میان وزیران امور خارجه و دفاع اوکراین اعلام کردند از سمت‌های خود استعفا نخواهند داد. این دو وزیر توسط رئیس جمهوری اوکراین منصوب شدند و نماد سیاست‌های هوادار غرب آقای یوشچنکو به شمار می‌روند. بان کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی که به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد برگزیده شده روز پنجشنبه استعفای خود را تسلیم روح موهیون رئیس جمهوری کشور کرد. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری کره، استعفای وزیر امور خارجه کره جنوبی در اواسط ماه نوامبر پذیرفته می شود. بان کیمون از اول ماه ژانویه سال 2007 میلادی کار خود را در مقام دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز می کند. پدر کودک 13 ماهه‌ای که خواننده معروف مدونا او را از کشور آفریقایی مالاوی به فرزندخواندگی قبول کرده از فعالان حقوق بشری که عملکرد این خواننده مشهور را برخلاف قوانین جاری در مالاوی خواندند انتقاد کرده و میگوید فرزند او برای دستیابی به یک زندگی بهتر میبایست هرچه زودتر به مادونا تحویل داده میشد. فیروزه خطیبی و گزارشی از لس آنجلس در این باره.
روز گذشته شورای متشکل از اعضای بیش از 67 سازمان دفاع از حقوق بشر در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که طبق قوانین کشور ملاوی هرگاه طفل یتیمی در این کشور به فرزند خواندگی قبول شود پدر و مادر خوانده او بایستی به مدت 18 تا 24 ماه در این کشور و در کنار فرزند خوانده خود زندگی کنند، در حالی که مدانا که ناگهان هفته پیش اعلام کرد پسر بچه از این کشور فقیر آفریقایی را به فرزند خواندگی قبول کرده است، کمی پس از اقامت در ملاوی امکانات سفر دیوید 13 ماهه را فراهم ساخت و او را بلافاصله به محل سکونت خود در کشور انگلستان منتقل کرد، با این شرط که مقامات ملاوی بتوانند از راه دور شرایط زندگی این کودک را تحت نظر قرار دهند. اما طرفداران حقوق کودکان در ملاوی هرچند با به فرزندی پذیرفتن دیوید توسط مدانا مخالفتی ندارند، اما معتقدند قوانینی که برای رعایت حقوق کودکان یتیم وضع شده است بایستی در مورد همه، حتی مدانا این سوپرستار موسیقی نیز به طور یکسان رعایت شود. مدانا و همسر فیلمساز انگلیسیش گای ریچی پس از گذراندن 8 روز در ملاوی پنجشنبه گذشته مدارکی به فرزندی پذیرفتن دیوید بندا را امضا کردند. پدر این پسر بچه که همسر خود را به علت عوارض زایمان از دست داده و دو پسر دیگرش نیز پس از ابتلا به مالاریا درگذشتند، در یک دادگاه عالی در ملاوی مدارک لازم را امضا و در اختیار مدانا و همسرش گذاشت و از این طریق مراحل اولیه فرزندخواندگی دیوید آغاز و حفاظت از این کودک به عهده مدانا گذاشته شد که روز بعد او را به همراه گروهی از پرستاران و محافظین به لندن و خانه مسکونی خود در آنجا پرواز داد. رئیس خدمات و حفاظت از حقوق کودکان ملاوی در این رابطه اعلام داشت که اعتراضات گروه‌های حقوق بشری به مدانا به علت قدیمی بودن این قوانین پایه و اساس درستی ندارد. او خاطر نشان ساخت که مقامات دولتی ملاوی تمام جوانب را سنجیدن و این فرزند خواندگی از هر لحاظ قانونی می باشد. کوشش مدانا برای به فرزندی پذیرفتن دیوید مبحث تازه‌ای را در مورد بهترین راه رویارویی با مسئله کودکان یتیم در کشورهای فقیری چون ملاوی مطرح کرده است. کشورهایی که فجایعشون خشکسالی و بیماری ایدز در آن آنها بیداد می کند. اما از یک طرف برخی از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان عمل مدانا را یکی دیگر از ترفندهای تبلیغاتی این خواننده جنجالی خواندند و مقامات دولتی ایتالیا نیز عمل او را با بچه ربایی مقایسه کردند. از سوی دیگر حامیان حقوق کودکان در کشورهای آفریقایی معتقدند این کودکان باید در سرزمینی که در آن به دنیا آمده اند و تنها با استفاده از کمک‌های مالی نیکوکاران از خارج زندگی کنند. اما پدر دیوید که به علت تنهایی و فقر قادر به نگهداری از تنها فرزند خود نیست، معتقد است یتیمخانه محل مناسبی برای زندگی یک کودک نیست. حالا که فرزند من توسط بانوی نیکوکار و مهربانی به فرزندی قبول شده، فعالین حقوق بشر می‌خواهند او را به یتیمخانه بازگردانند. آقای بندا به خبرنگاران گفت که مدانا و ریچی به من قول دادند که با عشق و محبت از فرزند من مراقبت کنند و همین برای من کافی است.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش میداد. در انفجار انتحاری در جنوب افغانستان دو سرباز ناتو و چند افغان کشته شدند. انفجار زمانی روی داد که یک بمب‌گذار انتحاری خود را بر سر راه یک کاروان نیروهای ناتو در شهر لشکرگاه مرکز استان هلمند منفجر کرد و در این حادثه دو سرباز ناتو زخمی شدند. در حمله مشابهی که چند ساعت بعد در خوست در جنوب خاوری افغانستان روی داد، یک پلیس کشته و چند نفر زخمی شدند. خشونت‌های روز پنجشنبه در عراق ده ها کشته و زخمی بر جای نهاد. روز پنجشنبه 6 بمب‌گذاری انتحاری در موسل به کشته شدن دست کم 20 نفر منجر شد. در شهر کرکوک نیز انفجار یک اتومبیل دست کم 8 کشته و 70 زخمی بر جای نهاد. انفجار در نزدیکی یک بازار پر رفت آمد روی داد. سخنگوی ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد به رغم تلاش سربازهای عراقی و آمریکایی میزان خشونت‌ها در بغداد در هفته گذشته به میزان 22% افزایش داشته است. نخست وزیر عراق میگوید اعدام صدام حسین به کاهش خشونت‌ها در کشور کمک خواهد کرد. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت امیدوار است دادگاه محاکمه صدام حسین طولانی نشود و به زودی حکم اعدام وی صادر گردد. نوری مالکی گفت اعدام صدام حسین باعث شکست کسانی خواهد شد که به امید به قدرت رسیدن دوباره رئیس جمهوری پیشین عراق دست به خشونت می‌زنند. یونسکو جایزه مدال افتخار مولانا را به مناسبت 800 سال تولد این شاعر و عارف بزرگ به تصویب رسانده و وظیفه ساخت مدال را بر عهده دولت ترکیه نهاده است. هدف از انتشار مدال افتخار مولانا گسترش افکار و آموزش های این اندیشور بزرگ است. علی جوانمردی از آنکارا.
سال 2007 که مصادف است با 800 سال تولد مولانا محمد جلال الدین بلخی شاعر و عارف بزرگ ایرانی، بنا به پیشنهاد ترکیه در سال 2005 و حمایت ایران، افغانستان و مصر و سایر اعضای یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی وابسته به سازمان ملل متحد به عنوان سال مولانا نامگذاری شده است. به گزارش شماری امروز روزنامه پرتیراژ زمان چاپ آنکارا، یونسکو در 8 اکتبر اعطای مدال افتخار مولانا را از سال آینده با حمایت 62 کشور عضو این سازمان به تصویب رسانده است. روزنامه زمان به نقل از وزارت خارجه ترکیه نوشته است ساخت مدال مولانا به وسیله ترکیه و با حمایت ایران، افغانستان، سازمان یونسکو و 175 سازمان فرهنگی مختلف خواهد بود. یونسکو مولانا را به عنوان شاعر و عارفی جهانی که آثار و تعالیمش محدوده‌های ملی، فرهنگی و تمدن بشریت را در نوردیده، برازنده هر گونه اقدامی می‌داند که بیش از پیش تفکرات آن عارف بزرگ را به جهانیان معرفی نماید. در این راستا یونسکو با ضرب مدال مولانا به عنوان شاعر و اندیشمندی که متعلق به تمام بشریت است، به ترویج آثار و اندیشه‌های انسانی او می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری آناتولی در سال 2007 که به عنوان سال مولانا نامگذاری شده، با حمایت یونسکو در 63 نقطه 16 شهر بزرگ جهان مراسم و آیین‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود. در سال مولانا سعی می‌شود دوستی میان نژادها و تمدن‌های مختلف بشریت به ویژه افغانستان، ایران و ترکیه تقویت گردد. ترکیه مقدمات برگزاری آیین‌های ویژه سال مولانا را در شهر قونیه، محل آرامگاه ابدی این شاعر و عارف بزرگ، فراهم کرده که شامل بخش‌های متنوعی خواهد بود، از جمله نمایش فیلم زندگی نامه مولانا به زبان‌های مختلف، جلسات بحث و گفتگو درباره آثار و دیدگاه‌های این شاعر و عارف بزرگ ایرانی. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 11:13 خبرها را ادامه می دهیم. انتشار روزنامه روزگار پس از 3 شماره متوقف شد. روزنامه از سوی وزارت ارشاد اسلامی به علت نداشتن امتیاز سیاسی از چاپ مطالب سیاسی منع شده بود. محمد عطفیانفر عضو شورای سردبیری روزنامه توقیف شده شرق و از اعضای هیئت تحریریه روزنامه روزگار در این رابطه گفته است وزارت ارشاد با این دستاویز که در شناسنامه روزنامه لفظ سیاسی وجود ندارد از ما خواسته است حتی یک کلمه هم به اخبار سیاسی نپردازیم، در حالی است که روزنامه های جامعه جمع و همشهری هم امتیازی مشابه روزگار دارند و به انتشار اخبار سیاسی میپردازند. دوره جدید روزنامه روزگار از روز دوشنبه گذشته و تنها در 3 شماره منتشر شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز موج جدید دستگیری روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که
انتشار داده میگوید رسانه‌ها که همزمان توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و مذهبی مهار می‌شوند، اگر به اصول دیکته شده توسط حکومت گردن ننهند، توقیف و خبرنگاران آنها بدون حکم قضایی و بدون دلیل به زندان می‌افتند. در بیانیه با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران با پرداخت وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شوند، آمده است روزنامه‌نگاران آزاد شده با پرداخت وثیقه‌های سنگین هر لحظه ممکن است به زندان بازگردانده شوند و بدین ترتیب در نبود شرایط مناسب از انجام وظیفه روزنامه‌نگاری باز می‌مانند. نخست وزیر اسرائیل با وزیر امور خارجه روسیه در پشت درهای بسته گفتگو کرد. بنابر گزارش ها ایود اولمرت در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در روز پنجشنبه در مورد برنامه هسته ایران، خاورمیانه و فلسطینی ها گفتگو کرد. از جزئیات گفتگوهای دو مقام گزارشی در دست نیست. ایود اولمرت روز پنجشنبه در پی دیدار از یک مرکز یهودیان در روسیه این کشور را ترک کرد. به پایان برنامه خبری رسیدیم. سرخط خبرها را در ساعت 11:30 دقیقه می شنوید.